ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در قرعه کشی جام جهانی 2026 ایران با بلژیک و مصر و نیوزیلند همگروه شد. ماموران امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده جلوگیری کردند. در یک معامله نجومی نتفلیکس کمپانی برادران وارنر را مجموعاً به مبلغ 83 میلیارد دلار می‌خرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به گاهی می‌رسانم. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال از ساعت 12 ظهر جمعه به وقت محلی با حضور رئیس فیفا، رؤسای جمهور ایالات متحده و مکزیک و نخست وزیر کانادا یعنی کشورهای میزبان و چهره‌های سرشناس ورزشی در مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی در شهر واشنگتن دی سی آغاز شد. در این مراسم اولین دوره جایزه صلح فیفا از سوی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا شد. بر اساس قرعه کشی گروه های 12 گانه ایران در گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه شد. برنامه کامل بازی ها قرار است روز شنبه 15 آذر ماه ارائه شود و نسخه نهایی آن در ماه مارس پس از برگزاری مسابقات پلی آف فیفا و اروپا و مشخص شدن 6 تیم پایانی صعود کننده به این رقابت ها در دسترس خواهد بود. بازی های 23 دوره جام جهانی فوتبال که اولین دوره 48 تیمیان است در 3 کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک از تاریخ 11 ژوئن 2026 برابر با 21 خرداد 1405 آغاز و در تاریخ 19 ژوئیه برابر با 28 تیر ماه به پایان میرسد. به گزارش کانون نویسندگان ایران، ماموران امنیتی با حمله به اعضای این کانون از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده جلوگیری کردند. در این گزارش آمده است ماموران امنیتی با محاصره گورستان و خیابان‌های منتهی به آن از ابتدا با تهدید سعی کردند اعضای کانون و سایر شرکت کنندگان در مراسم سالگرد این دو کشته قتل‌های حکومتی را متفرق کنند. پس از ناکامی در متفرق کردن حاضران، علیرضا بهنام، رضا خندان مهابادی، روزبه سوهانی، قارن سوادکوهی، آیدا امیدی، اکبر معصوم بیگی و سیامک میرزاده مورد حمله ماموران قرار گرفتند. 27 سال از قتل حکومتی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دوزو کانون نویسندگان ایران می گذرد و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تقریبا هر سال از برگزاری مراسم یادبودان ها جلوگیری کردند. دولت آمریکا روز پنجشنبه 13 آذر سند جدید استراتژی امنیت ملی ترامپ را در 33 صفحه منتشر کرد. این سند دیدگاه و سیاست خارجی دونالد ترامپ را روشن‌تر تشریح می‌کند. در این سند آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در اثر اقدامات دولت اسرائیل که در پی حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل انجام گرفت، به شدت تضعیف شده است. گزارش بشنوید در این باره از جمشید زند.
در سند تعیین استراتژی امنیتی ایالات متحده گفته شده درگیری‌ها و تنش‌های خاورمیانه همچنان مشکل ساز هستند، اما ایران که عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است، به طور قابل توجهی پس از آغاز عملیات اسرائیل در اکتبر سال 2023 و حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای آن به شدت تضعیف شده است. عملیات ارتش اسرائیل در واکنش به حملات 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، به تضعیف شدید حماس و دیگر گروه های اسلامگرای غزه منجر شده است. حزب الله لبنان هم که در سال گذشته هدف حملات پی در پی اسرائیل قرار گرفته و رهبران آن کشته شده اند، از دیگر گروه هایی است که مورد حمایت تهران است و به گفته سند استراتژیک آمریکا، تضعیف این دو گروه به نفوذ ایران در منطقه ضربه شدیدی زده است. در این سند همچنین گفته شده که برنامه هسته‌ای ایران به دلیل حمله آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز و فردو به شکل چشمگیری افت کرده است. دونالد ترامپ بعد از این حمله گفت که این تأسیسات به طور کامل و مطلق نابود شده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم اذعان کرده‌اند که میزان خسارت به تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار بالا بوده است. در بخش دیگری از این سند گفته شده منافع بنیادین ایالات متحده این است که منابع انرژی خلیج فارس دست دشمن نیفتد، تنگه هرمز بسته نشود، دریای سرخ قابل کشتیرانی آزاد باشد و منطقه به محل پرورش و صدور تروریسم علیه ایالات متحده و منافع آن تبدیل نشود. این سند بر حفظ امنیت اسرائیل هم تأکید کرده است. در این سند به درگیری‌ها و چالش‌های بین‌المللی در دیگر نقاط جهان هم پرداخته شده و بخش بزرگی از آن به تأمین امنیت در داخل ایالات متحده اختصاص یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، سند استراتژی امنیتی دولت ترامپ چرخشی است از تمرکز چندین ساله دولت آمریکا بر چین و به طور کلی آسیا به سوی نیمکره غربی و آمریکای لاتین و تأکید بر اهمیت کنترل مهاجرت به داخل خاک آمریکا. به نوشته وبسایت خبری پولیتیکو، دولت ترامپ در این سند با زبانی تند از چین حرف زده، اما مراقب بوده که روابط دو کشور را ملتهب نکند. ترامپ وعده داده است که موازنه را در رابطه اقتصادی چین و آمریکا دوباره برقرار کند و اولویت را بر عدالت بگذارد تا آمریکا بار دیگر استقلال اقتصادیش را باز یابد. در این سند تأکید شده که حضور نظامی آمریکا در جهان باید دوباره ارزیابی و تعیین شود و متوجه تهدیدهای اضطراری در محدوده خود باشد، بدور از عرصه‌هایی که اهمیت نسبی آنها برای امنیت ملی آمریکا در سالها یا دهه‌های اخیر کاهش یافته است.
گزارشی بود از جمشید زند. ادامه خبرها. نتفلیکس روز جمعه اعلام کرد که شرکت فیلمسازی برادران وارنر و زیرشاخه های آنلاین آن را مجموعاً به مبلغ 83 میلیارد دلار می‌خرد. شیوه خرید به شکل ترکیبی از پول نقد و ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب ارزش بخش نقدی معامله 72 میلیارد دلار اعلام شده، اما با احتساب سهام جابجا شده ارزش نهایی معامله به حدود 83 میلیارد دلار میرسد. این معامله علاوه بر استودیوهای تلویزیونی و فیلمسازی برادران وارنر، زیرشاخه های آنلاین معروف این شرکت یعنی HBO و HBO Max را هم شامل می شود. مراحل خرید و ادغام کامل برادران وارنر در نتفلیکس بین 12 تا 18 ماه طول خواهد کشید. به این ترتیب نزدیک به 130 میلیون مشترک خدمات آنلاین برادران وارنر به 300 میلیون مشترک نتفلیکس افزوده خواهد شد. در خبر دیگر، رئیس جمهور لبنان روز جمعه در دیدار با هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد که کشورش خواهان جنگ با اسرائیل نیست. جوزف اون در این دیدار گفت لبنانی‌ها دیگر خواهان جنگ نیستند و مردم لبنان به اندازه کافی رنج کشیدند. رئیس جمهوری لبنان در این حال از جامعه جهانی خواست تا از تلاش‌های ارتش لبنان برای خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی حمایت کنند. ارتش لبنان انتظار دارد مرحله اول طرح خلع سلاح مورد تایید دولت را تا پایان سال جاری میلادی به اتمام برساند. جوزف اون همچنین بر لزوم فشار بر طرف اسرائیلی برای اجرای آتش بس و عقب نشینی تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که هیئت اعزامی از سوی شورای امنیت فشار لازم را به تل آویو وارد کند. این همه در حالی است که اسرائیل روز پنجشنبه 4 شهر جنوبی لبنان را هدف حملات خود قرار داد و اعلام کرد که زیرساخت‌های حزب الله از جمله انبارهای تسلیحاتی را هدف قرار داده تا از تسلیح مجدد این گروه جلوگیری کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل این حملات را نقض آشکار قطعنامه 1701 شورای امنیت خواندند. در فرانسه تحقیقات درباره گزارش‌های جریان دارد که از پرواز مشکوک پهپادها بر فراز یک پایگاه زیردریایی‌های اتمی در اواخر روز پنجشنبه حکایت دارد. دادستان مسئول امور نظامی در شهر رن فرانسه امروز جمعه اعلام کرد که گزارش‌های مبنی بر پرواز پهپادهای از حدود ساعت 19 پنجشنبه تا 6 ساعت بعد دریافت شده است. وی گفت تمرکز تحقیقات فعلا بر این مسئله است که آیا واقعا پهپادهای در آسمان بودند یا خیر. پایگاه مورد نظر در سواحل اقیانوس اطلس میزبان زیردریایی‌های اتمی فرانسه است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.